سلام علیکم خدمت همه دوستان عزیز، عید شما مبارک باشه، انشالله اعیاد مبارک باشه، زیر سایه ولایت باشیم تو دنیا و آخرت، جذبه های امام حسین علیه السلام شامل حال هممون باشه. سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم خدمت همه دوستان عزیز، سلام علیکم احت الله، انشالله اعیاد بر همه مبارک باشه، اسعد الله ایامکم، به خصوص این جاذبه امام حسین علیه السلام که امروز خیلی کار ازش میاد، یعنی این نگاه امروزی رو که خدای سبحان با یک موجود جزئیش همه هستی رو، نظام انسانی رو با تمام تواناییش، تمام توانایی که داشتند، اونم تو همون موضوع علم قویشون که پزشکی بوده که شاید جزو مهمترین دستاوردهای بشره، با یه ویروس کوچکی به چالش کشیده، به طوری که همه اظهار عجز میکنن و میگن تو خونه ها بمونید. این تو خونه ها موندن یعنی ما عاجزیم، یعنی ما قدرتی نداریم در مقابل او، در مقابل یه لشکر کوچک جزئی خدای سبحان همه هستی عقب نشینی کردن. و البته پیش خدای سبحان لشکریانش کوچک و بزرگ نداره، پیش ما کوچک و بزرگ داره. حتی اگر دشمن خودش هم در این کار دستی داشته، ولیکن حتی اگر هنوز هم، حتی اگر با یک نگاه مثلا خیلی بخوایم بگیم پشت مسئله، بازم خودش هنوز هستش، ولی خودشون هم و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین شدن و همین انشاءالله خودشون رو هم فرو میبره. این امام حسین علیه السلام اون حقیقت عظیمی است که میتونه پشتوانه رابطه ما با خدا باشه و همین رو تبدیل کنه به یه فرصت برای این کشور اهل بیت علیهم السلام، که انشاءالله بعد قدرت دین و قدرت الهی که میخواستن با این به چالش بکشن، مظهر ظهور قدرت دین بشه و اون دستاورد عظیمی که اینها در رابطه با همه سرمایه گذاریشون تو این 100 سال اخیر به نظرشون میرسید که جهانی سازی است، جهانی سازی به الان تصریح بسیاری از عالمان خودشون به شدت زیر سوال رفته و هر کشوری الان دای قرنطینه، یعنی مقابل جهانی سازی، نه فقط هر کشوری راه های خودش رو به جاهای دیگه بسته، بلکه تو هر کشوری هم هر شهری رو از شهر دیگه دارن جدا میکنن و اگر زورشون برسه هر شهری رو، هر محله و هر خانه‌ای رو هم از جای دیگری جدا میکنن. این کاملا مقابل اون بحث جهانی سازی است که همه درها و دیوارها برداشته بشه و همه مرتبط، هرچی ارتباط بیشتر با هم داشته باشند، اون به نگاه اونها اون جهانی سازیشون و اون دهکده جهانیشون رشد بیشتری پیدا میکنه. انشاءالله خدایشون داد، خدای سبحان، که با یک کوچکترین جندی از جنودش میتونه تمام بافته های اونها رو تو سالیان طولانی که تراوش اندیشه افکار بشری اونها تو سالهای طولانی بوده رو به چالش بکشونه و بدونه که بخواد کتاب ها و دلائل و استدلال های عظیم در پاسخ اونها نوشته بشه، با یک موجود ذره‌بینی نانوئیش، بلکه ذره‌بینی هم نه، نانوئیش، میتونه تمام بافته های اونها رو، همه اونها رو پنبه کنه و برگردونه. و مثل این خودشون الان میگن یک از چالش های عظیم فرهنگ غرب همین است که با این ویروس به چالش کشیده شده و نمیدونیم بعد از این جریان اون فرهنگ حاکم و نتایج این چی میشه. یعنی الان فقط یک ویروس نیست، بلکه یک دستاورد عظیمی داره محقق میشه، یه سبک زندگی جدیدی رو داره محقق میکنه و یک روابط ویژه‌ای داره شکل میگیرد که قبل و بعد این یه نقطه عطفی در طول تاریخ بشری میشه و لذا باید روی این موج متدینین انشالله سوار باشن تا بتونن که از برکات عظیمی که ممکنه به اصطلاح این موج ایجاد بکند، در عین تلفاتی که داشته برکاتی که میتواند داشته باشد، اگر ما نگاهمون رو الهی بکنیم و برگردیم از منظر الهی نگاه بکنیم و تحلیل الهی پیدا بکنیم، میتونه یه دستاوردهای عظیم زیادی رو برای نظام بسترسازی ظهور و زمین سازی برای ظهور انشاءالله مهیا بکنه که اینها همه تو راستای همون میتونه به کار گرفته بشه. حالا انشاءالله اینا رو باید تفصیل بیشتری انشاءالله بعدن با دوستان انشاءالله ارتباط هم اینا رو داشته باشه، بحث بکنه و مجموعه نظراتی رو بر عنوان طرح و تئوری انشاءالله برای مسئله استفاده بکنه. بازم خدمت همه دوستان سلام، عرض سلام و ادب دارم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب و فی المعانی عن همران ابن عیان قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن زهر القرآن و بطنه. خب بحث در بحث روایی بود که در این بحث روایی فرمودن که قرآن زهر و بطن دارد و حد و مطلع دارد. توضیح اجمالی راجب زهر و بطن و حد و مطلع رو دادیم و بیان مرحوم علامه هم که انطباق آیات قرآن در رابطه با تنزیلش بر پنج مرتبه رو که پنج نوع انطباق بود اگر یادتون باشه بیان کردن و تازه گفتن که اینها مراتبی از انطباق است و بحث بالاتر از اینام هست و مقامات بالاتر و مراتب بالاتری رو هم تصویر کردن. تازه اون تو مقام تنزیل بود، حالا تو مقام تعویل هم مراتب در کار است. دیگه ایشون اینجا فقط تو همون ابتدا بیان کردن که این جری هم بر تنزیل است هم بر تعویل است. در ادامه بحثی که ایشون داشتن همین مسئله زهر و بطن رو روایات رو می آوردن، هرچند اینجا اجمال آمده، کاشکی و کاشکی که این بحث اجمال و زهر و بطن رو و حد و مطلع رو همه روایاتش رو اینجا میتونستیم جمع بکنیم و بحث کاملش رو ارائه بدیم، اما هم به جهت به اصطلاح این که مرحوم علامه اینجا مختصر آوردن و هم به جهت این که ما بحث‌های متعددی رو در پیش داریم میماند، دیگه همین مقداری که ایشون آورده من خودم خیلی دوست داشتم که بحث زهر و بطن رو و مراتب بطن الی سبعت ابطن یا سبعین یا در حقیقت حد و مطلع را یا در حقیقت ظاهر و باطن و سر و سر و سر و سر مستسر به سر و و این مباحث دیگری رو هم که یه اشاره ای بهش هم در کتاب الولایه ایشون کرده، در ابتدای کتاب الولایه در رابطه با مقامات حضرات معصومین که نه حادیثانا سرون و سرون مستسرون به سرون که اونجا آوردن، مغنعون به سرون که چند مرتبه آوردن، اونجا هم یه اشاره به مسئله کردن که دوستان میتونن اون اشاره رو مکمل اون، چون همون جوری که ثقلین کتاب خدا و اطرت با هم دیگه هستن تو مراتب ظاهر و باطن و حد و مطلع و سر و خفی و اخفا هم همین جور مراتبشون با هم دیگه تناظر داره، لذا هرچی که اینجا میخونید در رابطه با حضرات معصومین علیهم السلام هم سرایت دارد و هرچی که در رابطه با اونها خونده میشه و دانسته میشه در تو قرآن هم سرایت دارد. این دوتا به هم تناظر دارن تو این مسئله که لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، در تمام مرتبه اون اخذی که از اونجا آمدن، مبدئیتی که نشأت گرفتن تا اینجا آمدن، هر دو در حقیقت با هم دیگه تو مراتب تناظر دارن، هر مرتبه ای تمسک به اینها تو هر مرتبه ای تناظر دارد که هم تمسک به اهل بیت است هم تمسک به قرآن است تو اون مرتبه. خب تا این بحث فی المعانی عن همران ابن عیان قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن زهر القرآن و بطنه فقال زهره الذین نزل فیهم القرآن، اون کسانی که در موردشون که شأن نزول بودن قرآن نازل شده. مثلا میبینید انبیاء گرامی که در رابطه با اونها اومده جریان قوم اونها رو بیان کرده، یا در صدر اسلام جریانی که واقع شده اون جریانی که باعث نزول آیه شد، این میشه زهر قرآن که ان زهرهی و بطنه زهره الذین نزل فیهم القرآن، شأن نزول قرآن. حالا این شأن نزول قرآن یا تاریخی است که ذکر کرده که در خود قرآن است، تاریخ انبیا، یا یه شأن نزولی بوده که آیه از آیات قرآن در رابطه با اون مسئله نازل شده و معلوم بوده که مردم هم میدانستند که این آیه در رابطه با مثلا کی نازل شده، چی بودش، جریان توبه نسوح بوده یا جریان مثلا اون ابولبابه بوده یا هر جریانی که آیات قرآن داشتن، اون شأن نزول رو اون میشه ظاهر قرآن. و بطنه چقدر تعبیرم زیباست، الذین عملوا به اعمالهم، هر کسی که عمل بکند نظیر اعمال اونها، اگر آیه در رابطه با اهل ایمان است یا در رابطه با اهل کفر و شقا است، هر کسی نظیر اعمال اونها رو بکند، این آیه در رابطه با اونم نازل شده و اون رو هم داره نشون میده و با اون هم مرتبطه. پس در رابطه با این نگاه همون بحث انطباق میشه، زهر و بطن به لحاظ انطباق میشه که انطباق اون چیزی که ملاکش و مناطش مشابه با اون کسی بوده که این براش نازل شده. اینم یکی از مراتب مثلا بطن و زهر است، یعنی یکی از مراتب بطن و زهر سرایت و جری و انطباق است که از شأن نزول به مراتبی که بعدن. این تنها نیست، اینجا هم نیومده بگه فقط این است، اما یکی اسم مثبته، یکی از در حقیقت مراتب زهر و بطن همین است که نسبت به اون کسانی که در موردشون نازل شده و نسبت به کسانی که همون شباهت رو از جهت ملاک دارن، چه اهل ایمان باشن عملشون مطابق اونها باشد یا اهل کفر باشن عملشون مطابق با اونها باشن. یجری فیه ما نزل فی اولائک، این جریان پیدا میکند در اینها همچنان که جریان پیدا میکرد در اون گروهی که شأن نزول بودن، پس در اینها هم مانند اونهاست. این بیانی که در این کتاب معانی الاخبار آمده. و فی تفسیر صافی عن علی علیه السلام ما من آیت الا و لها اربعه معان، ظاهر و باطن و حد و مطلع. حد و مطلع رو بیان کردیم دیگه، که بیان اگر یادآوری دوستان اگر یادشون باشه این است که حد اونجایی بود که انتهای معنای اون آیه و بیان اون آیه رو میرسوند، مطلع اونجایی بود که دوباره انتهای این آغاز دیگری بود. پس یه حد دارد یه مطلع، یعنی یه بیانی شما تو رتبه پنجم ایمانی، حد و مطلع شما حدش میشه این رتبه پنجم، مطلعش میشه آغاز مرتبه ششم، که انسان تو این مرتبه که کامل شد آغاز مرتبه ششم میشه مطلع اطلاع، اونجا تازه داره در حقیقت طلوع میکند، مطلع با طلوع، مطلع با در حقیقت اطلاع، که این در حقیقت محل طلوع است، یعنی همین انتها تازه، یعنی تمام نمیشه انتها. نه، ما کتاب هایی که بشر می نویسه بالاخره یه حدی دارد که این حدش یه جایی میرسه آخرشه، ممکنه تا دو سه مرتبه هم حد و مطلع داشته باشد، یه مرتبه ظاهر و باطن، اما به جایی میرسد که موطن این شخص چون محدود بوده این چی میشه؟ کتاب هم محدود میشه و تمام میشه. اما قرآن کریم چون از موطن اطلاقی نازل شده هیچ محدودیتی ندارد، هر جایی که آخر معنایی میرسه آخر معنایی که انسان بهش میرسه اونجا آخرشه، تازه همونجا آغاز مطلب بعدی هم هست. این یه نکته داره، تو حد و مطلب بود که قبلا هم بیان شد. یه نکته دیگری این هستش که هر حدی از یک مطلعی نشأت گرفته، که لکل حد مطلع، که هر حدی مطلعی دارد که اون مطلع مبدأ اینه، این یه ظهور اونه که این حد در حقیقت از اون مطلع نشأت گرفته، که اونم در روایت دیگری بیان میکنن. و فی تفسیر صافی عن علی علیه السلام ما من آیت الا و لها اربعه معان، ظاهر و باطن و حد و مطلع. فالظاهر التلاوه، چون بحث در مفاهیم و برداشت و رابطه در قد معناست نه فقط لفظ، اگر میفرماید که چون اربعه معان چهار معنا، فالظاهر التلاوه که میفرماید، التلاوه نه به معنای خواندن تنها. چرا خواندن تنها؟ چون خواندن تنها معنا نیست. پس اگر میفرماید که التلاوه یعنی معنای اولی و معنای ظاهری که اون استظهار اولی است، و فالظاهر التلاوه اونی که از همون معنای ظاهری که اگر کسی ادبیات رو بلد باشد لغت رو بلد باشد اولین معنایی که استظهار میکنه از این آیات، این میشه فالظاهر. والباطن، البته ظاهر اولین مرتبه ظاهره دیگه، والباطن الفهم، اون فهم مراد به اصطلاح اون متکلمی که خدای سبحانه است، اون فهم مراد اون میشه در حقیقت باطن این. پس ظاهر میشه اون معنای اولی که از لفظ به دست میاد و باطن میشه. البته همونجوری قبلا هم گفتیم هر باطنی به نسبت باطنی که نسبت به این هست باز میشه اون ظاهر، همینجور دوباره ادامه پیدا میکند. هیچ حدی هم ندارد. اگر بیان هفت شده، هفت مرتبه کلیه است، نه اینکه هفت تا به هفتمین بطن اگر کسی رسید دیگه تمام شده، نه، اینا مراتب کلیه است که بین خود اینها هم ممکنه چی باشد، چنانچه در رابطه با خود اسرار وجود انسان این هستش که هفت مرتبه، چنانچه در رابطه با سماوات سب گفتن هفت لایه، چنانچه در رابطه با خود در حقیقت اسماء حضرت حق مراتب اسماء داریم که حالا اینا دیگه هر کدوم جای خودشه. فز ظاهر تلاوت و باطن ول حد هو احکام. بیان اینجا این است که ظاهر تلاوته، باطن فهم. حد هو احکام الحلال والحرام، که حد اونجایی است که حدودش معلومه، که در حقیقت تلک حدود الله که اینها حدود الهی هستند در قرآن آمده که حدود الهی میشن احکام حلال و حرام به این معنا که والحد هو احکام الحلال والحرام والمطلع هو مراد الله من العبد بها. این که از این احکام و حدود خدای سبحان چه اراده کرده است و چی میخواد بسازد که ننشأکم فی ما لا تعلمون، که میخواد شما رو انشاء بکند خدا در اون چیزی که نمیدانید. این میشه مطلعش که اینجا آغازشه. اینم یه معنا از حد و مطلعه، درستم هست، زیبام هست، عالی هم هست، در اینی که اینم یکی از مثبتات در رابطه با حد و مطلع هست، اما تنها اینم نیست، اینم یکی از بیاناته که در این روایت شریف بیان شده. اقولو المراد به تلاوته ظاهر و مدلول لفظ، نه معنای خوندن باشه بلکه استظهاری باشد که معنایی که از ظاهر اولی در میاد، به دلیل انه علیه السلام عده من المعانی. فالمراد بالفهم فی تفسیر الباطن ما هو فی باطن الظاهر من المعنا، معنای باطنی که مراد و المراد به قوله هو احکام الحلال والحرام ظاهر المعارف المتلقات من القرآن. فقط احکام به معنای خود به اصطلاح حلال و حرام به معنای این کارو بکن اون کارو نکن نماز و روزه فقط نیست، بلکه ظاهر تمام معارف اخلاق و معارف و احکام رو ایشون فرمود که این شامل می شود. معارف متلقات من القرآن فی اوائل المراتب و اواسطها، اینا همیشه حد، اما اونی که در انتهاست و حد ندارد و ادامه پیدا می کند، اون قصوای اون قایت قصوا و معارف قصواست، اون میشه در حقیقت مطلع. فی مقابل المطلع الذی هو مرتبه العلیا یا قصوا، والحد والمطلع یا اول حد والمطلع فرقی نمی کند. نسبیان این واو اگر باشد البته بهتر، والحد والمطلع نسبیان، نسبت به همدیگه، حد بعدیش میشه مطلعش، دوباره اون مطلع اگر مرتبه بعد دارد میشه حد، همینجور مثل ظاهر و باطن حد و مطلع هم نسبی هستن. کما ان ظاهر و باطن نسبیان کما عرفت فی ما تقدم، فکل مرتبت اولیا هی مطلع اون به نسبت الی السفلا، هر مرتبه عالی نسبت به سافل خودش و پایین تر خودش او مطلع است و این چیه؟ این حدشه. حد یعنی انتها دارد، محدودیت دارد، چون هر معلولی نسبت به علت چیه؟ مقید است و محدود است و هر علتی نسبت به معلول مطلق است چون حد او رو ندارد. اما خودش وقتی که معلول نسبت به علت بالاتره خودش میشه باز حد نسبت به اون بالاتر از خودش. تو معانی و معارف قرآنی هم همین مسئله است که هر معرفتی نسبت به معرفت بالاترش حد است، هرچند اون معرفت بالاتر نسبت به این مطلع است، اما خود اونم نسبت به مرتبه بالاتر حد میشه نسبت به اون مطلع. والمطلع ما به ضم میم و تشدید تا و فتح لام اسم و مکان من الاطلاع، او به فتح میم و لام و سکون تا که میشه مطلع اسم و مکان من الطلوع، ما فرق نه، هر دو درست است. و هو مراد الله من العبد به ها کمازه، مراد خدای سبحان از عبد به این در حقیقت اون بیانی که آمده، آیاتی که آمده، اون مراد خدا از عبد در اون آیات میشه مطلع یا مطلع، فرق نه. کما ذکر و علیه السلام وقد ورد هذه الامور الاربعه فی النبوی المعروف ها کذا ان القرآن انزل على سبعه اون بله انزل على سبعه احرف، بر هفت حرف. هفت حرف نه به معنای این که حالا این هفت حرف یعنی این که به اصطلاح هفت حرف داریم که قرآن 28 در مقابل 28 حرف نیست، نه، این هفت حرف معانی مختلفی کردن، گاهی معنا کردن هفت قرائت، گاهی معنا کردن هفت لهجه، گاهی معنا کردن که حالا در ادامه میاد هفت بیان طور بیان که این شاید طور بیان با اخبار سازگارتره. و قد ورد هذه الامور الاربعه في النبوي المعروف هكذا ان القران انزل على سبعه احرف لكل ايه منها زهر و بطن. حالا این هفت حرف لكل ايه منها، هر آیه ای علاوه بر این که بر هفت حرف و هفت در حقیقت لهجه یا قرائت یا طور بیان آمده، لكل ايه منها زهر و بطن و لكل حد مطلع. این تعبیر این که نیامده که لکل آیت منها زهرون و بطنون و حدون و مطلعون، لکل آیت منها زهرون و بطنون و لکل حدن مطلعون، هر حدی مطلعی دارد. هر جایی که حدیست و شما میرسید بهش، او در حقیقت مطلعی دارد که این از اون نشأت گرفته و تازه آغاز اونه، این پایان این آغاز اونه، که این اشراف شما به این و اطلاع شما بر این آغاز اطلاع بر یک مسئله دیگه، اطلاع بر یک مسئله دیگری است. خب و فی روایت در بعضی از روایات به جای ولکل حد مطلعون داره و فی روایت ولکل حد و مطلعون که مطابق اول لکل زهر و بعد ولکل حد و مطلع و معنا قوله اگر لکل حد مطلع باشد، میانش این میشه ان لکل واحد من الزهر والبطن الذي هو حدون که خود این زهر و بعد حدن مطلعون که یشرف علی، هر ظاهر و باطنی که اینجا آمده که خودش میشه حد، یک مطلعی دارد. این اگر قرائت اول باشد هاذا هو و یمکن ان یرجع الیه ما فی روایت ما فی روایت الاخرى که ولکل حد و مطلع که اگر اینجور آمده باشد به همون معنا برگردد او به ان یکون المعنا ولکل منهما حد هو نفسه و مطلع اون و هو ما ینتهی الیه الحد که میتونه این معنا رو ازش استفاده کرد. فیشرف علی تعویله، نزدیک میشه به تعویل و اشراف پیدا میکند. بل لکن هازا لا یلائم ظاهرا ما فی روایت علی علیه السلام که ما من آیت الا ولها اربعه و معان که قبلا خوندیم که چهارتا رو در عرض هم دیگه آورده بود الا ان یراد ان لها اعتبار اربعه و اعتبارات من المعنا، چهار اعتبار برای معنا هست که هر کدوم از اینها که ان کان رو و انطبق بعضها علی بعضن که بتونیم بگیم لکل منها لکل حدنم مطلع، که هر کدوم از این چهارتا ممکنه که دیگری هم باش انطباق پیدا کنن، نه اینکه در عرض هم دیگه باشن، که این هم در حقیقت احتمالی است که ایشون داده، احتمال قوی هم هستش. بعد میفرماید که وعلا هذا فالمتحصل من معانی الامور الاربعه ان الزهر، حالا یه خلاصه گیری میکند ان الزهر هو المعنى الظاهر الباد من الايه، اولین چیزی که از آیه به در حقیقت ذهن انسان خطور میکند اولین معنا این میشه در حقیقت زهرش. و الباطنه هو الذي تحت الظاهر سواء كان واحدا، اونی که تحت ظاهره، یعنی بعد از این ظاهر حالا اولین آدم بیاد بعد از این عبور کنه به مرتبه بعدی، عبور از این بخواد اون میشه باطن. اون جایی که در حقیقت باطن، حالا میگه باطن ممکنه یکی باشه ممکنه باطن ها باشد، همینجوری تو در تو انسان یکی پس از دیگری جلو، سواء كان واحدا او کثیرا که سبعه ابطن باشه، قریبا منه، گاهی ممکنه که این باطن به ظاهر نزدیک باشد گاهی ممکنه که این باطن با ظاهر بعیدن، بینهما واسطه، با واسطه برسه از ابتدا نرسه به او. ولحدو این دوتا، ولحدو هو نفس المعنا، حد اون نفس معناست. حالا سوا اون کانه زهران او بطنه، نفس معنا رو که شما رسیدید، هر معنایی رو بهش اشراف پیدا کردید، اطلاع پیدا کردید، مسلط شدید، این میشه حد. دوباره این حد چی هستش؟ والمطلع هو المعنى الذي طلع منه الحد، مبدئی که این حد از اون نشأت گرفته، که حالا آدم میفهمه که این از یه جای دیگه نشأت گرفته، این یه ظهور و شأنیشه، حالا به اون که میرسه به او اطلاع پیدا میکند، به او اشراف پیدا میکند، اون میشه مطلع این. والمثل هو المعنى الذي طلع منه الحد وهو بطنه متصلا به، حتما مطلع متصل است به این، چون مبدئیت غریبه هستش که متصل است به این حد در حقیقت. ففهم که این یه خلاصه گیری بود که ایشون اینجا کردن. بعد ایشون حالا راجع به اون هفتا که سبعت احرف رو اینجا میخواد بیان بکنه، و فی الحدیث المروی من طرق الفریقین عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، بله اون مصداقی که اول به ذهن میرسد معمولا مصداق مادی است، مصداق نه معنای مصداقی که آیه تطبیق کنه باش، معنای اول، یعنی معنای اول غیر از مصداق است، اون معنای اول میشه ظاهر، اون معنایی که از این معنا به اون عبور میشه اون میشه باطن، اون در حقیقت خود این ظاهر و باطن که رسیدیم بهش میشه حد، اونی که حد اون به اصطلاح ارتباطش با مطلع اون است که این از اون نشأت گرفته و اون مبدأ اینه. این چهار تا رو خلاصه اینجور فرمودن. معمولا مصداق و افرادی که اونس بیشتر دارن اول مصداق معنوی به ذهنشون میرسد. عرض کردم ببینید اون اونس باعث میشه که کم کم در حقیقت این وجود یه چیزی شکل بگیره توش که معانی بالاتر، یعنی اونی که برای دیگری باطنه برای اون ظاهر باشد، ایبی نداره. اما در این حال اونی که برای ظاهره برای دیگری، لذا ظاهرها ظاهر اولی برای همه یکسان نیست، ممکنه که، اما اون چیزی که ظاهر اولی برای مرتبه یکه تو مرتبه دو هم وقتی این اولی برداشت میکنه اونم میفهمه، اما میدانه که این به اصطلاح باید از این عبور بکنه، لذا اون قبلی ها رو این منتها چون ملکه شده براش دیگه طول نمیکشه، از اول یه دفعه به چهارمین پنجمین مرتبه میرسه، مانعی نداره. بله، لذا ظاهر باطن بر افراد مختلف البته با این نگاه فرق میکند به این معنا که اون مراتب عبور کرده و چون ملکه شده براش به راحتی در حقیقت از اونها عبور میکند و میفهمد که توقف نداره سرعت. لذا میبینید حضرات معصومین به آیات که نگاه میکنن تا باطن با الا سبعت ابطن او سب این ابطن رو یک دفعه چکار میکنن؟ همه رو طی میکنن، براشون مثل ظاهر میمونه. بله، یا خود خدای سبحان براش در حقیقت چی هستش؟ همه آیات قرآن یا همه عوالم وجود شهادت هست، غیب ندارد. بله، خب بعد می‌فرماید که داشت این هفته رو میخوان معنا بکنن که اون ول حدیثو و این کانه مرویین به اختلاف ما فی لفظه، اگرچه این حد احادیث که در رابطه با سبعت احرف هست لفظاً با هم دیگه متفاوتن، لکن معناها مروی و مستفیضا، خیلی در قدر روایت متکثر است و روایات متقاربتون معناشون هم نزدیک به هم دیگه است، حتی الفاظ اگرچه متکثر است، روایت العامه و خاصه و قد اختلف فی معنا اختلف عامه و خاصه در فی معنا الحدیث اختلافا شدیدا رو به انها الی 40 قولا، تا 40 قول هم به اصطلاح ذکر شده در بحث هفت حرف. و الذی، اونی که این مسئله رو ساده می کند این است که خود روایاتی که آمده تفسیر کردن رو ما اعتماد بر اونها بکنیم. و فی بعض الاخبار می فرماید که قرآن نازل شده بر سبعت احرف، یکی چی؟ امرون و زجرون و ترغیبون و ترحیبون و جدلون و قصصون و مثلون. و فی بعضها در بعض روایات، پس این هفتا امر و زجر، یعنی امر و نهی، ترغیب و ترحیب، تشویق کردن و ترساندن، پس امر و زجر امر و نهیه، ترغیب و ترهیب مبدعیت این هاست، شوق و در قد نفرت ایجاد کردن، تشویق کردن و ترساندن، و جدلون و قصصون و مثلون، گاهی هم جدال است، گاهی هم قصه است، گاهی هم در قدی هستش مثال است که بیان کرده یا ضرب المثل است. این یه. و فی بعضها زجرون و امر، مثل قبلی به جای امر جاشون رو عوض کرده، زجر و امر، و حلالون و حرام، به جای ترغیب و تشویق چی آورده؟ حلال و حرام آورده، و به جای جدل و قصص هم محکم و متشابه آورده، ولی امثال درش مشترک هستش که حرامون و حلالون و حرام و محکم و متشابه و امثال. اینم هفتای دیگه. و ان علی علیه السلام ان الله خدای سبحان انزل القرآن علی سبعت اقسام کل منها کافن شافن، همه اینها هم در قضیه هستش، هر کدوم از این به اصطلاح هفت قسمی که آمدش کافن و شافن، و هی امرون و زجرون و ترغیبون و ترهیبون و جدلون و مثلون و قصصون. اما ایشون جمعی میکند، فل متعین حمل سبعت الاحرف علی اقسام الخطابه و انواع البیانه، میگه متعین این است که این هفت حرف هفت نوع خطاب و بیان است، نه اینکه هفت قسم باشد که یه قسمی این باشد یه قسمی اون باشد. و هی سبعتون علی وحدتها فی الدعوت الالله و الی صراط المستقیم، که این هفت نوع قسم گاهی امر است، گاهی نهی است، گاهی قصه است، گاهی مثل است. ببینید این هفت نوع بیانه، این هفت نوع بیان، نه هفت حرفه که همه آیات قرآن این هفت حرف رو داشته باشن، نه، هفت نوع بیان است که گاهی خدای سبحان دعوت کرده با امر و نهی به سوی خودش، گاهی دعوت کرده با ترغیب و تشویق به سوی خودش، گاهی در حقیقت دعوت کرده با در حقیقت محکم و متشابه به سوی خودش، گاهی دعوت کرده با جدل و مثل و قصص برای به سمت خودش، همه اینها در حقیقت، پس هفت نوع بیان رو در این کتاب الهی به کار گرفته که هر کدام هدایتگری خاص خودش رو دارد. و هی سبعتون علی وحدتها، با اینکه یه حقیقت واحد هستن که میخوان انسان رو هدایت بکنن، اما در این حال هفت قسم هستند. فدعوت الى الله و الى صراط مستقیم و یمکن ان یستفاد من هذه الروایه. اینم یه بیان خوبی است ایشون استفاده کرده که یمکن ان یستفاد من هذه الروایه حصر اصول المعارف الالهیه فی الامثال. میگه اگر ما بخوایم بگیم که تو امثال تو همه اینها شریک بود، امثال معارف رو شامل میشود، بقیه سبعه نسبت به بقیه مراتب به اصطلاح اون مثلا احکام و مثل مسئله اعمال و اینها باشد، اما معارف الهی از امثال در بیاد که تمام بیان ایشون که تو محکم متشابه داشت که قرآن چی هستش، حقیقتش به نحو امثال است که در رابطه با معارف که تشبیه معقول به محسوس است. با این نگاه مثل در حقیقت چی هستش؟ از همین. اون وقت اگر کسی البته گفت که قصص هم از همین سنخ است که تشبیه معقول، مانعی نه. حتی اگر کسی بعداً گفتش که امر و نهی هم زجر و امر و زجر و امر و نهی اینام که آمده، اونها هم خب اینم عیبی نداره که خود ایشون هم قبلا این رو بیان داشتن که فان بقیه تر و یمکن ان یستفاد من هذه الروایه حصر اصول المعارف الالهیه فی الامثال فان بقیه السبعه لا تلائمها. اون شش تا دیگه لا تلائم المعارف را الا به نوع من العنایه، که عرض کردیم عنایتش رو که بگیم این احکام هیچ موقع نمیخواد تو حکم متوقف بشه، بلکه میخواد از این حکم به یک حقیقتی برسانه، توقف در اینجا نیست. اون حقیقت بازم چی هستش؟ همون معارفی است که انسان الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. این هم انقطاع میخواد ایجاد کنه تا اون معارف الهیه رشد درشون محقق بشه. اگر با این نگاه دیدیم اونها مرتبط میشه، ابی نداره الا به نوع من العنایه علی ما لا یخفا. اما خود امثال مستقیما معارف رو داره الغا میکنه، بقیه با یک عنایتی این رو الغا میکنن. درستم هست، مانعی هم نداره. این بحث روایه اول بود. یه بحث روایه دومی رو ایشون از اینجا آغاز میکند که این یکی از اون بحث هایی است که در مقدمات هم نظیر این بحث رو یه قدری داشتن، اما چند تا نکته خیلی مهم رو اینجا میاره که اونجا دیگه نیورده بودن. بیان با این آغاز میشه. اگر دوستان تکذیب هفت طور لفظ داشتن، بله ببینیم آقای صالح عزیز ما چی رو بردن اینجا. این آقای صالح بالاتر نمیره، این همه چیز اومد. الکافی عن الفضيل ابن يسار قال قلت له ان الناس يقولون ان القران نزل على سبعه احرف فقال كذبوا اعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد. ببینید اگر کسی با استفاده بکنه که على سبعه احرف یعنی هفت تلاوت و هفت در حقیقت طور بیان که مثل تکسر باشه که خواستن بگن که ما مثلا هفتا هر هفتا بسیاره، چون ما الان داریم که اون جواز بر هفت طور قرائت هست، هرچند اصحش در حقیقت هفت از عاصمه که اون در حقیقت بسیاره ذکر شده، این هفت طور رو بگن هفت جوره، مثل نقل نسخه ها، نسخه بدل هایی که توی کتاب میاد. این در حقیقت اگر کسی بخواد اینجوری بگه این هفتا یعنی تکسر، قطعا این باطل است. معلوم میشه که اون نقلی که اونجا شده و سوالی که شده علی سبعه احرف رو این گونه معنا کردن که کأنه قرآن کریم هفت در حقیقت نقل بهش هست، از هفت راه در حقیقت هفت طریق به قرآن میشه رسید که هفت طور اینجوری نیست، یه حقیقت واحد است. چون تعبیر رو ببینید، علتی که آورده چرا حرف واحده، چون من عند الواحده، نمیشه یه نفر هفت جور حرف بزنه که یه حرف واحد است. البته هفتا ممکنه مراد ازش داشته باشه، مراتب باشد، اما از نظر، اما اگر کسی گفتش که نه تو قرآن هفت طور بیان آمده با اینکه واحد است، در این وحدتش به وحدتش هم صدمه نمیزنه، پس این هفتایی رو داره نفی میکنه که با وحدت سازگار نیست. طبق این روایتی که آمده هفتایی رو داره نفی میکند که پس اعداء الله خواستن از این علی سبعه احرف استفاده بکنن تا بگن قرآن یک نزول واحدی ندارد، هفت جور نازل شده و این خودش کثرتیه و یک اتقانی نیست، اینو نفی کردن. که شاید اون تحریف کتاب رو هم از تو همین نفیش رو بشه راحت استفاده کرد، این نوع امکان پذیر نیست. اما اونی که خود قرآن هفت طور بیان دارد که بعضیش به صورت مثل است، بعضیش به صورت قصص است، بعضیش به صورت امر است، این اشکالی ندارد، این مؤکد وحدت است. بله نمیخواد بگه قرائت‌های متفاوت رو نمیپذیرن به هیچ وجه، اما اگر بخوایم بگیم همین جور نازل شده که هفت جور نازل شده با هفت قرائت نازل شده، این در حقیقت چی میشه؟ این با این طریق تخطئه شده که اون کثرت میشه، از نزد واحد اینجور امکان پذیر نیست. اما اگر یه موقع بیان به این صورت باشد که اینها در حقیقت خود اینها جا رو باز گذاشتن، خود همین این نحوه رو که بشه در حقیقت برداشت های مختلف هم کرد با این نگاه تا این حدی که مجازه تو دایرش، اشکالی نداشته باشد، که حالا این قبلا هم بحثش رو داشتیم توی مباحث مختلفی قبلا داشتیم. حالا اینجا ایشون میفرماید که بحثون آخرون رواییون، تا این حالا چند دقیقه که وقت هست یه قدری هم از این بخونیم. اول فصافی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار. اگر کسی تفسیر به رأی کند قرآن رو، جایگاهش حتما در جهنمه. مقعده من النار یعنی اون جایی که می نشینه جایگاه دیگه، فلیتبوأ مقعده من النار یعنی اون پر از آتش می شود، جایگاه پر از آتشی دارد. و هذا المعنى رواه الفریقان و فی معناه احادیث آخر رواه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اهل البیت علیهم السلام. این رو هم از نبی نقل کردن و هم از ائمه اهل بیت علیهم السلام نقل شده. و فی منیت المرید عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال من قال فی القرآن بغیر علم، من اونجا فرمود که من فسر القرآن به رأی، اینجا میفرمود من قال فی القرآن به غیر علم فلیتبوأ مقعده من النار. خدا رحمت کند امام رو وقتی که تفسیر میفرمودن با همه اشرافی که داشتن و همه بالاخره سلطه که بحث داشتن، شاید مقصود قرآن این باشد، شاید، یعنی اگر ببینید اون 5-6 جلسه ای که در رابطه با تفسیر سوره هم 5 جلسه که ایشون داشتن مکرر تو معنایی که میخواستن استفاده بکنن بعد از مثلا نکته هایی رو که میگن، شاید مقصود این باشد که این احتیاطی است که خود وقتی میخواهید نسبت بدید، این شاید خیلی بیانه، خیلی یا میفهمن والله اعلم در اینی که آدم بیان میکنن، اما در این حال میگه این یه احتمالی است والله اعلم، که اینم به صورت یک احتمال نه به صورت قطع و بگیم هر چی دیگه هم هست همه باطله. بله ممکنه که اقوال دیگر آدم دلیل داشته باشه از خود قرآن که اونها غلطن، اون ابی نداره، اون دلایل هم بیار بگم غلطن، اما وقتی خود قول آدم میگه، میگه این نزدیک ممکنه باشد، این ممکنه اون اشکالات بهش وارد نباشد، اما آیا قطعا و لابدن همین مقصود است؟ این از کلام معصوم فقط میشه این استفاده رو کرد که قطعا. بله اگر یه جایی خود قرآن دیگه حالت قطع رو ایجاد میکرد برای انسان، یقین ایجاد میکرد، به همین مدیگه خود قرآن ایجاد بکند یا روایت معصوم ایجاد بکند، البته انشان اونجا انسان یقین پیدا میکند. من قال فی القرآن به غیر علمین، بازم به غیر علمین، جا ایام القیامت ملجمن به لجامن من نار. پس اینگونه نیستش که بگیم مقعده یعنی فقط به اصطلاح یه جای خاصی از، نه، این مقعد یعنی جایگاهش، لذا اونجا به صورت به اصطلاح جایگاه ذکر میکنه، اینجا به صورت لجام ذکر میکند که ملجمن به لجامن من نارن، که لجامی که بر دهان اوست و که مرکز وجودی اوست این من نار هست. من چون حرف زده بیان کرده، این در حقیقت اونجام جایگاهشه، چون اون رو در حقیقت نسبت داده به خودش، به جایگاه خودش، در حقیقت اونم از آتش میشه. من تکلم فی القرآن به رأیهی فاصابه فقط اخطا، اگر کسی بنا به نظر خودش در قرآن فکر کرد و حرف زد و آمد و تکلم فی القرآن به رأیه، نه اینکه از خود قرآن استفاده کرده باشه، نه اینکه از روایات استفاده کرده باشه، بلکه تکلم فی القرآن به رأیه نظر، هر چند این رأی اصابه، معلوم شد که بعدن هم این مثلا نظر خود این رو قرآن هم تایید کرده، آیه هم تایید کرده، فقط اخته. این تعبیر رو ایشون حالا مرحوم علامه بعد از این از این خیلی استفاده میکنه، یعنی راه هم جزء نتیجه است، یعنی نمیشه انسان فقط مقصود نتیجه رسیدن باشد، از هر راهی امکان پذیر شد به نتیجه برسه کفایت بکنه، میگه نه، این بحث مهمیه، خود راه هم جزء نتیجه است، یعنی اگر کسی راه رو غلط رفت بنابر نگاه تفسیر به رأی رفت، اما اتفاقا تفسیر به رأی این با اون چیزی که مقصود قرآنم بود تطابق پیدا کرد، آیا این درسته؟ میگه که نه، اینم خطا، تعبیر روایت این است که اینم خطا است، چون راه رو غلط رفته بوده، هرچند به نتیجه، لذا رسیدن به نتیجه تنها کافی نیست، حتما باید راه رو هم درست رفت. خیلی خیلی عالیه، خیلی بحثه. من تکلم فی القرآن به رأیهی فاصابه فقط اخته، اگر کسی با رأی خودش و نظر خودش و نگاه خودش فقط رفت جلو، هرچند رسیدم به نتیجه که قرآن بوده مقصودم همون باشه، این فقط اخته، این راه رو غلط رفته و لذا بازم خطا کار است، چون راه رو با اینکه نتیجه درسته، این بحث کلیدی است که راه جزء هدف است تو نگاه الهی. حتی تو پیاده کردن دین، اگر کسی از یه راه دیگری رفت تونست دین رو پیاده بکنه، آیا این درسته؟ نه، باید از خود راهی که دین گفته دین پیاده بشه. اگر رسیدیم به مقصودی که مردم در حقیقت از خدا ترسیدن، ولی شما از راهی که خدا گفته نرفتی برای این که مردم این رو، غلط است، درست نیست، چون راه خودش جزء هدف است. طی کردن این مسیر هم جزء هدف است. اگر از غیر مسیر رفتی به هدف رسیدی، به هدف نرسیدی، به هدف نرسیدید. خیلی بحث زیبایی. چگونه میتونید این تفسیر برای خلاص بشید که بالاخره از خود قرآن هم استفاده شود، در آخر تفسیر برای قالیتان. حالا ایشون میاد جلوترشون بیان میکنند. باز میفرماید که اکثر مؤخاف علی امتی من بعدی رجل یناول القرآن یزعه علی غیر موضعه مواضعه، که به قرآن دست پیدا میکند. کسی که میگه اکثرین چیزی که من اخاف علی امتی من بعدی، میترسم بر امتم بعد از این است که رجل یناول القرآن یزعه علی غیر مواضعه، یه دسترسی هایی به قرآن پیدا میکند اما اون رو در غیر جایگاهی که خدای سبحان قرار داده بوده به کار ببرد و قرار بدهد. این اکثر مؤخاف، انحراف ها و بدعت ها از همینجا آغاز میشود. لذا نسبت دادن به خدای سبحان و به حضرات معصومین با اون عمق اطلاقی که وجود اینها داره خیلی نسبت‌ها سخت میشه. البته مراتب نسبت اگر تو طول هم باشه ایبی نداره، اما انحرافش من فصل از امام صادق علیه السلام من فصل القرآن برأیهی این اصاب لم یوجد، اینم باز همون بیان، و این اخطأ فهو ابعد من السما، اگر کسی تفسیر قرآن کرد به رأی خودش این اصاب، اگر حتی این تفسیر درست در آمد لم یوجد، اجری ندارد. چرا؟ همونجور که فرمون اخته، چون راه این طریق راه رو غلط رفته، رأی خودش رفته. این رأی همون تعبیرم که قبلا هم داشتیم که انسان باید هواش رو عطف کند بر هدایت، نه اینکه هدایت رو عطف، این به رأی خودش رفتن یعنی هدایت رو عطف کند به هوا. بعد معلوم شد اتفاقا بحث هدایت هم در اینجا با این تطابق داشته، این هم در حقیقت باز غلط است. و فیه ان یعقوب ابن یزید ان یاسر ان رضا علیه السلام قار الرأی فی کتاب الله کفر، کسی که بخواد رأی خودش رو در کتاب خدا پیدا بکند و او رو در حقیقت به اصطلاح ملاک رأی خودش رو قرار در کتاب خدا، او میشه کفر. و فی معناها روایات اخر مرویات فی العیون و الخصال و تفسیر الاشی و غیرها که آمده، که حالا ایشون میخواد اینجا یه وجه جمعی پیدا بکند، که این وجه جمعش خیلی بحث مهم و دقیقی است که نتیجه این روایتی که آورده این که راه هم عین هدف است، این که راه هم عین هدف است. لذا دنیای ما هم با دنیای کفار متفاوته. این نیستش که راه ما با کفار در رفاه یکی باشه، در هدف ما مختلف باشیم. یا اینهایی که میان بحث میکنن که آیا علم دینی با علم غیر دینی تفاوت این است که ما در مسیر با هم دیگه مشترکیم، در هدف مختلفیم. نه، ما هم در مسیر مختلفیم هم در هدف مختلفیم. یعنی ما علم دینی رو به غیر از راه اینها میریم؟ نه، ما راهی هم که میریم راهمون از ابتدا یه راه الهی است، با راه اونها متفاوته. ما هم از تجربه استفاده میکنیم، ما هم از حس و تمام این، اما راه ما هم این راه اونها نیست که از راه مشترک باشد به هدف که میرسیم مختلف بشیم، یه جا اونو متوقف بشن ما ادامه پیدا کنیم. نه، اینجوری نیست. راه ما هم این هدفمونه و جزء هدفمونه و لذا از اول این هدف تو این راه هم پیچیده شده است. لذا نه علم دینی ما مطابق علم اونهاست، نه دنیای ما مثل دنیای اونهاست، نه اون کسی که در اتاق قرآن به رأی خودش بره برسه حتی به اون معنا درست طی نکرده، چون راه رو غیر از طریق عادی رفته. انشالله بچه جمعش رو که مرحوم علامه دارن بعد از این انشالله در خدمتون جلسه آینده اگر زنده بودیم انشالله و سالم بودیم و توفیقی داشتیم خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. به خدا میسپرمتون، التماس دعا داریم.